تشكر، التقى نصيب. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید فصل جدید روابط با اداره رئیس جمهور جو بایدن باز شده و شورای امنیت ملی امریکا پس از بررسی قرارداد با طالبان در مورد با حکومت افغانستان مشوره اساسی خواهد کرد. شنوندگان عزیز، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. با فهرست کامل برنامه برمیگردیم، اما نخست خبرها. سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در غزنی خبر میدهند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی میگوید به زودی به نشرات دیجیتال و آی پی در افغانستان زمینه مهیا می شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا چگونگی واکنش خود در برابر بازداشت الکسی ناوالنی را بررسی می کنند و دارایی سرمایه‌داران جهان در جریان شیوع کرونا صدها میلیارد دلار افزایش یافته است. مشروع اخبار. نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در ولسوالی قره‌باغ غزنی خبر می‌دهند. قول اردوی 203 تندر می‌گوید تلفات سنگین به جانب مقابل وارد شده است. ایمل خان مومند، سخنگوی قول اردو:
شب گذشته ترورستان طالب در منطقه چوک زردالوی ولسوالی قره‌باغ بالای موازی نیروهای امنیتی دفاعی حمله گروهی انجام دادند که با واکنش شدید نیروهای دفاعی و هوایی روبرو شد و در نتیجه مکمل شکست خوردن و عقب زده شدند. در نتیجه آتشبازی متقابل نیروهای امنیتی دفاعی 13 تن از طالبان کشته شده و به شمول یک قمندان آنها 9 تن زخمی شدند.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. یک خبر دیگر از غزنی میگوید در حمله مسلحانه به کارمندان سرمیاشت در این ولایت 2 تن زخمی شدند. سمیع الله صدیق رئیس محلی سرمیاشت امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله به کاروان موترهای سرمیاشت ظهر امروز هنگامی صورت گرفت که کارمندان از خدمات بشر دوستانه در ولسوالی قره‌باغ به شهر غزنی برمیگشتند. آقای صدیق می افزاید که کارمندان سرمیاشت در هماهنگی با مقامات دولت و طالبان به قره‌باغ رفته بودند. او می افزاید که در مورد اینکه حمله از سوی چه کسانی شده تحقیقات می شود. اترا یا اداره تنظیم خدمات مخابراتی میگوید به زودی به نشرات دیجیتال و آی پی یعنی انترنتی تلویزیونی در افغانستان زمینه مهیا خواهد ساخت. سعید شنواری سخنگوی این اداره در مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
از این طریق مردم افغانستان به نوع جدید و کیفیت بهتر به نشرات تلویزیونی و همچنین به نشرات تلویزیونی از طریق آی پی دسترسی خواهند داشت.
عمر منصور رئیس اترا هم امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این اداره تلاش‌های خود برای دیجیتال ساختن فرکانسی‌های رسانه‌های تصویری و رادیویی را آغاز کرده که در نتیجه مردم به خدمات دارای کیفیت بهتر در زمینه دسترسی پیدا خواهند کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز چگونگی واکنش خود در برابر بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را بررسی می کنند. پلیس روسیه 2 روز پیش تظاهراتی را که به خاطر رهایی ناوالنی در سرتاسر کشور برگزار شد سرکوب و هزاران معترض را بازداشت کرد. جوزف بوریل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکوم کردن بازداشت تظاهرکنندگان گفت که روی اقدامات بیشتر علیه روسیه غور خواهد شد. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار تحریم‌های بیشتر بر مسکو شدند. الکسی ناوالنی که در تابستان گذشته در روسیه شدیداً بیمار و به جرمنی انتقال داده شد در آنجا تشخیص شد که با گاز نوویچوک مسموم شده و تداوی گردید. او هفته گذشته هنگام برگشت به مسکو بازداشت شد. اکسفام سازمان بین المللی ضد فقر میگوید ثروت کلی 10 سرمایه‌دارترین فرد جهان در جریان شیوع کرونا 540 میلیارد دلار افزایش یافته، اما مردم نادار جهان سالهای دشوار پیش رو خواهند داشت. پولی را که میلیاردرهای جهان چون جف بیزوس رئیس آمازون، مارک زوکربرگ مؤسس فیسبوک و ایلون ماسک مؤسس تیسلا در جریان شیوع کرونا کسب کردند، بیشتر از پول است که برای واکسین کردن هر فرد در جهان در برابر کووید 19 و نجات مردم از فقر ناشی از کرونا باید پرداخته شود. اکسفام این گزارش خود زیر عنوان نابرابری ویروس در حال نشر می کند که رهبران مجمع جهانی اقتصاد در گردهمایی مجازی در داووس سوئیس اشتراک می کنند. و یک نمایش لباس زنانه دیروز در کنار یک حوض در محوطه سفارت بلژیم در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. مدل ها چپن محلی به نام عبایه را که برای زنان به طرز جدید ساخته شده بود نمایش دادند. این نمایش از سوی سفارت بلژیم سازماندهی شد. این چپنها که از سوی شادخت صفیه حسین دیزاین شده بود، یک ترکیب از آمیزش فرهنگ سعودی با طرز لباس غربی دیده می شود. شاهزاده محمد بن سلمان ضمن اصلاحات اجتماعی ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی را دور ساخته و زمینه نمایش لباس برای آنها فراهم شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:06. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید فصل جدید روابط با اداره رئیس جمهور جو بایدن باز شده و شورای امنیت ملی امریکا پس از بررسی قرارداد با طالبان در مورد با حکومت افغانستان مشوره اساسی خواهد کرد.
یک بررسی سری قرارداد طالبان با امریکا از طرف شورای امنیت امریکا روی دست گرفته خود شد و بعد از او یک مشوره اساسی امرای ما به انجام خود گرفت.
برگشت ایالات متحده امریکا به معاهده تغییر اقلیم و اشتراک نماینده امریکا در نشست به این منظور. کدام واکسین ضد کرونا در افغانستان تطبیق می شود؟ وزارت صحت عامه می گوید
واکسینی که برای افغانستان گفتن مناسب است برای زنجیره سرد و اینا واکسین پانتون آکسفورد که به نام استرازنیکا یاد می شود واکسین است.
با ما باشید. با سلام مجدد، من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستم. اینم نخستین گزارش. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید شورای امنیت ملی امریکا قراردادش با طالبان را بررسی کرده و پس از آن درباره آن با دولت افغانستان مشوره اساسی خواهد کرد. او در نشست کابینه به روز دوشنبه افزود روند صلح افغانستان از مشروعیت و حمایت واضح بین المللی برخوردار است. در همین حال ولسی جرگه حیات را گماشته است تا نقشه راه برای صلح را طرح کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از به میان آمدن اداره تازه بر ریاست جو بایدن در امریکا و گفتگوی مشاوران شورای امنیت دو کشور روی روند صلح افغانستان، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که امریکا قراردادش را با طالبان بررسی کرده و پس از آن با حکومت افغانستان مشورت خواهد کرد. محمد اشرف غنی در نشست روز دوشنبه کابینه گفت که فصل تازه‌ای از مناسبات با امریکا باز شده و دوام خواهد کرد. با گفته او، قرارداد امنیتی میان حکومت افغانستان و امریکا پا بر جا خواهد ماند.
یک بررسی سری قرارداد طالبان با امریکا از طرف شورای امنیت امریکا روی دست گرفته خود شد و بعد از او یک مشوره اساسی امرای ما به انجام خود گرفت تا به یک نقشه رای مشترک بر تأمین منافع مشترک خود برسد.
او افزود که امریکا افغانستان را شریک اساسی خود می داند و شکل ارتباط میان این دو کشور دولت با دولت خواهد بود. آقای غنی افزود که موقف صلح افغانستان مشروعیت و حمایت واضح بین المللی را دارد و جامعه بین المللی با افغانستان هماهنگ است. این در حال است که میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه از تعیین هیئت 20 نفری متشکل از اعضای مجلس خبر داده و و گفته که آنان طرح برای چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح آماده خواهند کرد. از سوی هم ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی میگوید که رهبری دولت از هر گونه طرح سازنده برای صلح استقبال میکند.
صلح یک روند ملی است و مشارکت فعال و معنادار همه اقشار جامعه در او یک امر حتمی و ضروری است. رهبری دولت افغانستان و نهادهای صلح در کشور همیشه به مشوره ها، پیشنهادات و طرح‌های سازنده ام اقشار و نمایندگان افغانستان گوش داده و از ارائه آن استقبال میکنه.
ولسی جرگه در حال این تصمیم را گرفته که حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری گفته گروه طالبان اراده برای برقراری صلح ندارند و آزادی 5000 زندانی این گروه هم کمک به کاهش خشونت ها نکرده است. آقای محب از نیروهای مسلح خواسته که آماده شوند تا به حملات بهاری گروه طالبان پاسخ دهند. حالا پرسش اصلی این است که چرا همزمان با آغاز گفتگوهای صلح از آمادگی‌ها برای تجدید جنگ سخن گفته می شود؟ عبیدالله بهیر کارشناس مسائل صلح می گوید
از دو طرف های جنگ که حکومت افغانستان و طالبان هستند در یک حالت غیر قابل پیش بین است و امی ترس از یک مستقبل نو اینا را به امی آمادگی مجبور می سازد. از نگاه استراتژی خوی خوب است که طرف ها به بدترین حالت آماده باشه، خو تلفات انسانی که مردم های افغانستان هر روز در امی وطن می ته بسیار نگران کننده است.
نگرانی ها از افزایش خشونت ها در حال است که به گفته یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان به روز یک شنبه به رادیو آزادی از 11 روز بدین سو هیچ نشست میان هیئت های طالبان و دولت صورت نگرفته است.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید شورای امنیت ملی امریکا قراردادش با طالبان را بررسی کرده و پس از آن درباره آن با دولت افغانستان مشوره اساسی خواهد کرد. در اینجا سوال پیدا می شود که در همچو شرایط سخنان رئیس جمهور اشرف غنی در بالای تلاش های صلح چی تاثیر خواهد گذاشت؟ سوال است که این را از عارف سحر کارشناس امور سیاسی افغان در لندن پرسیدیم که امین اکنون در خط تلفن است.
من فکر میکنم که شکل گیری اداره جدید در ایالات متحده آمریکا به رهبری آقای بایدن که معمولا با جنرال های کهنه‌کار نظامی بیشتر هماهنگ است و در تصمیم گیری هایش بیشتر بر اساس اون توافقاتی که ایالات متحده آمریکا با مردم افغانستان دراز مدت دارد کار میکنه، یک امیدواری خیلی جدیدی در افغانستان و همچنان در کشورهای منطقه و فرامنطقه خلق کرده است. و این اظهارات آقای رئیس جمهور غنی در حقیقت امر از این امیدواری سرچشمه میگیره و من امیدوارم که این امیدواری به حقیقت تبدیل شود. اما آنچه را که ما از جاهای دیگر تجربه داریم و همچنان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را بررسی میکنیم، به این نتیجه میرسیم که مسائل جنگ در افغانستان خیلی پیچیده تر از آن است که آقای رئیس جمهور غنی اظهار داشته، به دلیل اینکه اولویت های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا علاوه بر افغانستان در جاهای دیگر خاورمیانه و مقابله با نفوذ چین همچنان متمرکز باقی خواهند ماند و مسائل دیگه ای که مطرحه فکر می کنم کاهش خشونت و نپذیرفتن آتش بس از جانب طالبان است.
بله آقای سحر، اگر شما بگوین که نظر به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی گفته میشه که بعد از بررسی با حکومت افغانستان این موضوع مشوره میشه، امکان تغییر در موافقتنامه که بین امریکا و طالبان صورت گرفته چقدر متصور است؟ خواست حکومت دیگه در نظر خواهد گرفته شد؟
شما توجه دارید که فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا آقای خلیلزاد همواره با حکومت مداران افغانستان و کشورهای منطقه در تعامل بوده، در گفتگو بوده و همواره مسائل با اینا مطرح کرده. اما آنچه که مهمه اینه که پرسش اساسی که به نظرم مطرح میشه اینه که آیا اتفاقنامه یا دست کم بررسی مجددی به آمریکا رو در افغانستان و کشورهای همسایه فراهم بکنه یا خیر. من فکر میکنم که دست کم در کوتاه مدت تغییر خیلی جدی در استراتژی ایالات متحده آمریکا در تقابل با طالبان و همچنان در امر ادامه این پروسه صلح در دوحه رونما نخواهد شد. من فکر میکنم که
بله. آقای سحر، سوال آخرت رو مطرح میکنیم. مثل که شما هم گفتین که آقای خلیزاد متواتر با حکومت افغانستان در مسائل صلح مشوره کرده، آیا امی اقدام به این معناست که روش امریکا متفاوت تر شده؟
من فکر نمی کنم که خیلی تفاوت جدی دست کم برای فعلا در کوتاه مدت متصور باشد. آقای خلیزاد همچنان بر ماموریتش ابقا شد و آنچه که آقای خلیزاد پیش رو گرفته بود من فکر می کنم که ادامه خواهد داد و اداره بایدن با توجه به اینکه مشکلات فراوان دیگه ای که بر مسائل داخلی نظر شکاف‌های اجتماعی در اونجا و مبارزه با امری کووید مطرح است، تغییرات خیلی جدی و منابع خیلی جدی در اختیار آقای خلیزاد مبنی بر تغییر استراتژی قرار نخواهد داد. بنابراین وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه طالبان یک بار دیگر به این نتیجه برسد که مشکل افغانستان راه حل نظامی نداره، بعد از راه حل سیاسی و از مجاری سیاسی باید به توافق برسد.
بسیار زیاد تشکر. آقای عارف سحر، کارشناس افغان در لندن بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 6:46. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که عمگیری ویروس کرونا در سراسر کشور رو به کاهش است. با گفته مقام های این وزارت، شمار مبتلایان و جانباختگان موج دوم ویروس کرونا در یک ماه اخیر کاهش یافته است. با این حال آنها از احتمال ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا اظهار نگرانی کرده و گفتند که تا اوایل تابستان آینده تنها برای 20% جمعیت کشور و کمک جهانی واکسین تهیه خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های وزارت صحت افغانستان می گویند با کمک جامعه جهانی تا میانه ماه سرطان آینده برای 20% جمعیت کشور می توانند واکسین خریداری کنند. معصوم جعفری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می گوید که به کمک سازمان صحی جهان، اتحادیه بین المللی واکسین، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی تا اواخر 2 سال آینده حدود 40% جمعیت کشور واکسین خواهند شد. این در حالی است که خانم جعفری از کاهش ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر می دهد و می گوید در 2 هفته اخیر شمار مبتلایان کووید 19 در سراسر کشور کاهش یافته است.
واکسینی که برای افغانستان گفتن مناسب است برای زنجیره سرد و اینا، واکسین پانتون آکسفورد که به نام استرازنیکا یاد میشه، او واکسین است و از هندوستان را اگر میگن در داخل هندوستان تولید میشه، او هم از همی کمپانی است، از واکسین استرازنیکا است.
به گفته این سخنگوی وزارت صحت، امکان خریداری واکسین ضد کرونا از کشورهای دیگر محدود است و بر رعایت توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از این ویروس تاکید میشود. نوع جهش یافته ویروس کرونا ابتدا در بریتانیا شناسایی شد و بعد به کشورهای دیگر انتقال یافت. گفته می شود که این نوع ویروس در ایران تشخیص شده و نگرانی ها از انتقال به افغانستان افزایش یافته است. فرید عمری متخصص بیماری های عفونی تاکید می کند که حکومت باید بر مرزهای مشترک با کشورهای همسایه کنترل بیشتری داشته باشد و آزمایش کرونا را قبل از آمدن به افغانستان اجباری کند.
دولت افغانستان در این باز هم مکلفیت دارد که مرزهای خود را قرنطین کند، یعنی مرزهای خود را بسته کند با کشورهای همسایه، تا در صورت امکان اگر داشته باشد. در غیر از او کسایی که از کشورهای همسایه به داخل افغانستان میآیند، زمانی که برایشان پاسپورتشان دخولی میزنه، اینها باید سند دقیق از مرجع دقیق کرونا را باید با خود داشته باشند.
این در حالی است که بر اساس آمار رسمی از آغاز همگیری ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 54750 تن به این ویروس مبتلا شدند. 2390 تن جان باختند و 47365 تن بهبود یافتند.
در این حال شیوع یک نوع بیماری مزمن در یکی از روستاهای جوزجان مردم را نگران ساخته. رئیس صحت عامه جوزجان تایید می کند که بیماری تا کنون جان 2 کودک را گرفته. کودکان با مصاب شدن به این بیماری شدیداً گلودرد می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ساکنان قریه الکرابات ولسوالی خانقاه جوزجان از افزایش رقم مبتلایان به بیماری گلودردی ساری و کشنده ابراز نگرانی می کنند. خیر محمد از قریه الکرابات است. او به رادیو آزادی گفت:
به قریه ما مریض گلودردی بسیار زیاد است. خیلی رنج میبریم، خیلی مشکلات زیادی داریم. در هر خانه یک نفر دو نفر در این مریض گلودردی مبتلا شده. خصوصا هم در قریه ما اطفال گرفتار شده است.
الکرابات یکی از قریه های ناامن در مسیر شبرغان آقچه واقع است. ساکنان الکرابات از حکومت، بخش‌های صحی و مؤسسات همکار خواستار جلوگیری از افزایش بیماری گلودردی در قریه‌شان شدند. دکتر عبدالغفار خوشیوال رئیس صحت‌دامی جوزجان شیوع این بیماری را تایید کرد و گفت که تاکنون دو کودک 14 و 12 ساله در اثر ابتلا به این بیماری در قریه الکرابات جان خود را از دست داده‌اند.
بله مشابه دفتری عراض میت از اون خاطر خبرش گرفته شده، نمونگیری شده، روان شده کابل که نتیجه بده.
بر اساس معلومات خوشیوال پس از بررسی های ابتدایی واضح شد که در 50 خانواده الکرابات کودکان با گلودردی ساری و کشنده مصاب شدند. مسئولان صحت عامه جوزجان جلوگیری از شیوع این بیماری فوراً ده بستر را در شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان و ده بستر دیگر را در شفاخانه ولایتی جوزجان آماده کردند. تا حال آمار مشخصی از ابتلایان به بیماری گلودردی ساری در افغانستان وجود ندارد، اما مسئولان صحت عامه جوزجان از مبتلا شدن 50 خانواده در قریه الکرابات ولسوالی خانقاه جوزجان خبر می‌دهند. قرار اظهارات رئیس صحت عامه جوزجان اگر واضح شود که این بیماری دیفتری است، زندگی مردم جوزجان را با خطر جدی مواجه می سازد. او علاوه کرد در صورت تثبیت شدن آن به بیماری دیفتری دوای آن در بازار و ریاست صحت عامه جوزجان قابل دسترسی نیست. دیفتری نوع بیماری شدید و بالقوه کشنده است که باعث گلودردی، تب شدید و گرفتگی صدا می شود. میزان مرگ میر آن در میان کودکان و افراد مسن بالاست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس اداره راه آهن افغانستان گفته که ناامنی مانع ساخت راه آهن در این کشور شده است. افغانستان یکی از محدود کشورهای جهان است که هنوز سیستم ترانسپورتی راه آهن در آن فعال نیست. یما شمس رئیس اداره راه آهن افغانستان در جلسه گزارش دهی حکومت به ملت گفت که هنوز تخصیص و تجهیزات کافی هم برای توسعه راه آهن در این کشور وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان کشوری که هنوز در آغاز راه توسعه راه آهن است، تلاش دارد که خود را به قطار سریع توسعه سیستم حمل و نقل جهانی برساند. رئیس اداره راه آهن این کشور میگوید ناامنی مانع اصلی شکل گرفتن سیستم ریلی افغانستان شده است. یما شمس امروز در جلسه گزارش دهی دولت به ملت به خبرنگاران گفت که کمبود تخصص و تجهیزات از دیگر مشکلات بر سر راه اجرای پروژه های زیربنایی در این زمینه است.
مشکل دومی که ما داریم در تطبیق پروژه ما که سر تا سر در تمام پروژه این کشفی است، تامین امنیت است. تامین امنیت خود قراردادی که کار میکنه، باز خاصتا که کشور با کشور ما کار میکنیم، حکومت با حکومت، برای ما سخت‌تر میشه.
افغانستان در تلاش است که سیستم حمل و نقل خود را به سیستم ریلی منطقه و جهان وصل کند. تا حال در چند منطقه مرزی افغانستان خط آهن ساخته شده است که این کشور را با سه کشور همسایه وصل می کند. چند پیش راه آهن اندخوی آقینه با همکاری ترکمنستان افتتاح و در حال تکمیل شدن است. در 12 ماه قوس سال روان خط آهن هراتخاف بزرگترین شهر غربی افغانستان را با سیستم ریلی ایران وصل کرد. بیشتر از آن خط آهن مزار شریف حیرتان ساخته شده بود که افغانستان را با خط آهن ازبکستان پیوند می‌دهد. در حال حاضر مجموع راه آهن افغانستان به 241 کیلومتر می‌رسد، اما این کشور هنوز سیستم مرکزی راه آهن ندارد. پایتخت و شهرهای بزرگ این کشور با هم از طریق راه آهن ارتباط ندارند. مسئولان اداره راه آهن میگویند از 5300 کیلومتر راه آهن مورد نیاز افغانستان 3400 کیلومتر آن بررسی شده، ولی برای ساخت آن بودجه، تخصص و تجهیزات ندارند. به گفته آنها در نظر است که بخشی از خط آهن هرات خواف که هنوز ساخته نشده و همچنین کار ساخت راه آهن اسپین بولدک کندهار تورخم در سال آینده خورشیدی آغاز شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده آمریکا فعالیتش را در مبارزه با تغییرات اقلیمی در سطح بالا اثر می‌گیرد. قرار است جان کری نماینده خاص رئیس جمهور بایدن در امور تغییرات اقلیمی در نشست سران عضو مائده اقلیمی پاریس شرکت کند. صفی الله استانگزای با استناد به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد جزئیات می‌دهد.
هلند میزبان نشست سران کشورهای عضو مائده اقلیمی پاریس است. قرار است جان کری نماینده خاص رئیس جمهور جو بایدن در امور تغییرات اقلیمی با شرکت در این نشست آنلاین فعالیت ایالات متحده در مبارزه با تغییرات اقلیمی را دوباره آغاز کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 20 جنوری در اولین روز کاری با امضای فرمان آمریکا را به معاهده اقلیمی پاریس بازگشتاند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا کشورش را از این معاهده برون کرده بود. قرار است نشست سران تغییرات اقلیمی با حضور هان جانگ معاون صدر اعظم چین، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و دیگر رهبران جهان برگزار شود. هدف از این نشست آنلاین دستیابی بر راه حل‌های عملی و برنامه‌ریزی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تا سال 2030 است. در آستانه این نشست بیش از 3000 دانشمند از سراسر جهان خواستار آن شدند که رهبران کشورها برای مقابله با پدیده گرم شدن جهانی هوا تدابیر بیاندیشند و از مردم محافظت کنند. این دانشمندان که 5 برنده جایزه نوبل نیز در بین آنها هستند تأکید کردند که گرم شدن سریع هوای جهان همکنون اختلالات بزرگی را موجب شده، از جمله خشکسالی، آتش سوزی و سیل. آنها سپس هشدار دادند که در صورت عدم مقابله با این پدیده جهان شاهد گسترش فقر، کمبود آب، خسارات در بخش زراعت و شتاب مهاجرت ها خواهد شد. به گفته مرکز جهانی سازگاری اقلیمی، تغییرات آب و هوایی می تواند تولید مواد غذایی در جهان را تا 30% کاهش دهد و
عربستان سعودی در سالهای اخیر برای شهروندانش به ویژه زنان آزادی‌های بیشتر داده است. حالا زنان میتونند به تنهایی سفر کنند، راننده باشند و به پوشاندن چهره‌هایشان مجبور نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
فقط 3 سال پیش از امروز کسی نمیتوانست در رستوران های سعودی آواز بخواند. زنان هم اگر چهره هایشان را نمی پوشندند و یا ناخن هایشان را با رنگ سرخ می آراستند مجازات می شدند. اما حالا وضعیت تغییر کرده. امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای آنها اجازه هم داده شده تا در رستوران هایی که در گذشته تنها برای مردان اختصاص داده شده بود حضور یابند. برای سهرا متحیری، شهروند سعودی، این وضعیت در گذشته غیر قابل پیش بینی بود.
خیلی تغییرات به میان آمده. ما در گذشته جاهای زیادی برای تفریح نداشتیم، فقط چند جای محدود بود، نمانند حالا. اگر صادقانه بگویم اصلا تصور هم نمی کردم.
به میان آوردن برخی اصلاحات در قانون مدنی عربستان کودکان را هم بیشتر از گذشته به سرگرمی های عمومی دلگرم ساخته. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عامل آوردن اصلاحات در کشورش دانسته می شود، اما منتقدین می گویند که این اقدام های ولیعهد شاید دامنه فساد اخلاقی را در سعودی بیشتر سازد.
این بود دشته های این برنامه. از امرایتان سپاس. در ادامه ساعت 7 شام نشرات رادیو صدای امریکا رادیو آشنا را روی امین امواج میشنوید. شب بخیر.